ساعت 21 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بیخبری از تعدادی از زندانیان زن سیاسی که به حضور مقامات قضایی در زندان اوین اعتراض کردند. حمله به شهر بلگراد در روسیه 10 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. ونیز ورود گروه‌های گردشگری بیش از 25 نفر را ممنوع می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند زندانیان سیاسی زن که ششم دی ماه در حین بازدید مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین در مورد وضعیت زندان و احکام صادر شده اعتراض کرده بودند با محدودیت‌های جدیدی روبرو شدند. نزدیکان این زندانیان سیاسی به رادیو فردا گفتند یک روز پس از اعتراض زندانیان زن تعدادی از آنها هیچ تماسی با بیرون از زندان نداشتند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای در اینستاگرام با شرح این اعتراض نوشت زنان زندانی فریاد می‌زنند و از قضات می‌خواستند شکنجه و اعدام را متوقف کنند. بنابر گزارش ها از زندان اوین شماری از زنان زندانی سیاسی در زمان بازدید مقام های قضایی شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند. حملات هوایی روز شنبه به مرکز استان بلگراد در روسیه حداقل 10 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. روسیه کیف را مسئول این حملات می‌داند، اما دولت یا ارتش اوکراین هنوز هیچ اظهار نظر رسمی نداشتند. با این حال خبرگزاری اوکراینی RBC به نقل از منابعی گزارش داد اوکراین در پاسخ به بمباران شهرهای این کشور از سوی روسیه در روز جمعه به اهداف نظامی در بلگراد حمله کرده است. روسیه روز جمعه 8 دی ماه بزرگترین حمله هوایی خود را از آغاز جنگ با اوکراین در این کشور انجام داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند در حمله هوایی روسیه به شهرها و زیرساخت‌ها در سراسر اوکراین 31 غیر نظامی کشته و بیش از 160 تن زخمی شدند. ونیز ورود گروه‌های گردشگری بیش از 25 نفر و استفاده از بلندگو توسط راهنمایان تورها را ممنوع می‌کند. شورای این شهر روز شنبه در آخرین تصمیم گیری سال 2023 اعلام کرد توقف تورهای گردشگری در خیابانهای باریک، پلها یا مکانهای عبوری نیز ممنوع است. این قوانین که از خرداد آینده اجرایی می شود بخشی از تلاش مقامات شهری برای اثرات منفی گردشگران بر شهر و ساکنان آنجاست. گردشگری انبوه مدتی است مشکلاتی را برای ونیز، یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری در جهان، ایجاد کرده است. به گفته مقامات این مرکز تاریخی دیگر حتی 50,000 ساکن دائمی هم ندارد. به رغم محکومیت حمله مرگبار روسیه به اوکراین، در نشست شورای امنیت سازمان ملل حملات نیروهای روس به اوکراین در روز شنبه ادامه یافت. همزمان گزارش‌ها حاکی است تلفات روسیه در 2 سال جنگ علیه اوکراین چندین برابر تلفات جنگ 10 ساله اتحادیه شوروی در افغانستان است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مشکباران مرگبار خرسون، انفجارها در دنیپر، پرتاب دست کم 10 پهپاد انتحاری شاهد به غرب اوکراین از تحولات شب گذشته است و همزمان با آن انجام شد که شورای امنیت سازمان ملل طی نشست اضطراری روسیه را به دلیل حملات گسترده موشکی و پهپادی به اوکراین هدف انتقادات شدید قرار داده بود. در حمله شب جمعه روسیه 158 موشک و پهپاد ایرانی شاهد را به شهرهای کلیدی اوکراین پرتاب کرد که خرابی‌های گسترده به بار آورد و بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت. در واکنش اوکراین شهر بلگراد در خاک روسیه را به 35 پهپاد هدف قرار داد که این حمله نیز در میان غیرنظامیان تلفات داشت. جان کیل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با نقل قول از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت پس از 2 سال هدف ولادیمیر پوتین تغییر نکرده و او همچنان به دنبال نابودی اوکراین و تحت سلطه درآوردن مردم این کشور است. او تأکید کرد پوتین باید متوقف شود.
Putin's objective remains unchanged. He seeks to obliterate Ukraine and subjugate its people. He must be stopped.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات مرگبار روسیه علیه اوکراین مجدداً از کنگره خواست بسته های کمکی جدید به اوکراین را تصویب کند. کنگره آمریکا از ابتدای جنگ بیش از 110 میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرده. اما از زمانی که جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند، بودجه لازم برای اوکراین تصویب نشده. جو بایدن با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت از اوکراین هشدار داد. خطر تهاجم نظامی روسیه فراتر از اوکراین است و برای ناتو، اروپا و خود آمریکا نیز تهدید است. مکسیم سماروکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ولادیمیر پوتین ادامه جنگ را به نفع خود می‌داند.
روسیه با مشکلات متعدد روبروست و موقعیت ولادیمیر پوتین نیز مستحکم نیست، چرا که برخلاف ادعای کرملین شهروندان روس بی‌تفاوت هستند و نه علاقمند به پوتین. پوتین جنگ را ابزاری کارآمد می‌داند. به عنوان مثال از سال 2014 نظر وی این بود که جهت روسیه از غرب به شرق تغییر کند، اما تنها پس از حمله گسترده به اوکراین و وضع تحریم‌های سنگین غرب این چرخش امکان پذیر شد. راه آهن از طریق ایران برای دستیابی به اقیانوس هند بیش از 20 سال روی میز بود، اما تنها پس از جنگ وارد مرحله عملی شد. سرکوب هر گونه اعتراض داخلی در روسیه تنها با استناد به قوانین جنگ میسر شد. از دید پوتین تأثیر این جنگ در خارج از روسیه نیز مثبت بود، چرا که به تشدید تنش بین غرب و کشورهای غیر غربی، حرکت به سوی دلار زدایی، تقویت موقعیت نیروهای افراطگرا در اروپا و آمریکا سرعت بخشید. این مثال‌ها متعددند. در مقابل پایان جنگ پوتین را در برابر مسائلی قرار می‌دهد که حل آنها به شدت دشوار است. به همین دلیل او به دنبال پایان جنگ نیست و البته نمی‌دانیم چقدر سیستمی که او ایجاد کرده پایدار خواهد بود.
به برآورد آمریکا و متحدانش، نیروهای روس طی 2 سال جنگ علیه اوکراین بیش از 300 هزار کشته و زخمی داشتند. جمعه بی بی سی روسی و مدیا زون که مشترکاً اطلاع نظامیان کشته شده در اوکراین را جمع‌آوری می‌کنند اعلام کردند تنها طی 2 هفته گذشته اطلاعات 1200 نظامی روس را به این فهرست افزودند و اکنون این فهرست 40600 نظامی روس که در اوکراین کشته شدند را در بر می‌گیرد. این 3 برابر تلفات اتحاد شوروی در جنگ 10 ساله افغانستان است. به تازگی ولری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین، گفت در پیش بینی خود که تلفات سنگین روسیه را از ادامه جنگ منصرف می‌کند، دچار اشتباه شده. به گفته وی، ولادیمیر پوتین برای جان نیروهای روس در اوکراین کمترین ارزش را قائل نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
فرابورس ایران در اطلاعیه اعلام کرد به دلیل نبود متقاضی عرضه بلوک 51% دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در روز 12 دی ماه انجام نمی شود. به گفته رسانه‌های ایران فروش سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نبود خریدار لغو شده. همچنین با اعمال قانون بازی جوانمردانه مالی فیفا امکان عدم حضور این دو تیم در بازی‌های باشگاه‌های آسیا وجود داره. به همین دلیل گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، و از او دلیل این ماجرا رو پرسیدم.
قبل از هر چیز برگردیم به یک جمله بسیار معروف، شاید بارها و بارها شنیده باشیم، که میگن تاریخ 2 بار تکرار میشه، بار اول به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی، و قهرمانان این تاریخ هم 2 بار زاییده میشوند، بار اول به صورت یک اسطوره، بار دوم به شکل یک دلغک. به نظر میرسه اما در ایران و در اتفاقات لااقل ورزش ایران که من الان دارم در موردش صحبت میکنم، هم ماجرا از کمدی عبور کرده و هم شخصیت هایی که تصمیم گیری میکنن از دلغک فراتر رفتن. بار اولی نیست و بار دومی نیست و بار شاید صدومی نیست طی 1.5 دهه اخیر که میشنویم باشگاه های استقلال پرسپولیس قرار است که به مردم واگذار بشوند، قرار است که به بخش خصوصی واگذار بشوند. این اتفاق از دوران آقای محمد خاتمی آغاز شد، در دوران احمدی نژاد خیلی به صورت جدی تری پیگیری شد، در دولت حسن روحانی به خصوص در دولت دومش مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ادعاهایی داشت که همین هفته آینده تموم میشه ماجرا و واگذار میشه و البته خب در دولت ابراهیم رئیسی هم که به کرات دیده ایم. به این آخرین مرتبه برگردیم، جایی که وزیر ورزش و جوانان یکی از همین قهرمانان تاریخی که داریم در موردش صحبت میکنیم که اون روایت میگه به چه کسانی تبدیل میشوند، گفته بود در حدود 2 هفته پیش که 2 شرکت بزرگ آماده خریداری 51% سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند. شرکت پارس، پتروشیمی پارس 51% سهام باشگاه استقلال رو میخواد خریداری بکنه و همینطور شستا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام کرده که تمامی 51% سهام باشگاه پرسپولیس رو بدون اینکه بخواد قسط بندی بکنه خریداری میکنه. شستا همون شرکتی هستش که تحریم ها رو دور میزنه، از جیب بازنشسته ها 2 میلیون یورو پول بازنشسته ها رو داد به مارک ویلموتس و رفتش فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاه پرسپولیس رو مصادره کرده بود. اما این اتفاق هم نیفتاد. ببینید ماجرا این هست که برمیگردیم به یک صحبت قدیمی، به یک مصاحبه ای که من در دهه 80 خورشیدی، اواخر دهه 80 خورشیدی با یک اقتصاددان داشتم خودم در ایران و گفتش که اگر روزی سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار یک مثلا جاسوس اسرائیلی یا یک مثلا به قول خودش صهیون قرار بگیره ما باید چه بکنیم؟ شستا و شرکت پتروشیمی پارس که دیگه اسرائیلی یا به قول این عزیزان صهیون نبوده. ماجرا این هستش که استقلال پرسپولیس باید در این بازی باقی بمانند، در این بازی که کنفدراسیون فوتبال آسیا بیاد بگه که آقا شما تراز مالیتون یکی نیست، مالکیتتون یکسان نیست، این باشگاه‌ها باید حذف بشن، سرگرمی منفی برای هواداران به وجود بیاد و در حقیقت این آن چیزی است که حاکمیت از ماهیت استقلال پرسپولیس میخواد، یک بازی روانی با هوادارانی که نباید به چیز دیگه ای فکر بکنند.
آقای یونسی پور، کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی اجرای قانون بازی جوانمردانه مالی در دوره بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. طبق این قانون باشگاهی که هزینه هاش بیشتر از درآمدش باشه مشمول جریمه هایی که از توبیخ و تذکر شروع میشه و میتونه به محرومیت از شرکت در مسابقات یا حذف کامل باشگاه بشه. با اجرای در اومدن این قانون چه اتفاقی برای باشگاه های ایران میفته؟
بازی جوان مردانه خب مسلما کنفدراسیون فوتبال آسیا مجبور هست که انجامش بده، یعنی همون فیر پلی مالی، کاری که فیفا از حدود 5-6 سال پیش بهش اصرار ورزید، در اروپا طی 4 سال اخیر میبینیم که به شدت داره اعمال میشه و کنفدراسیون فوتبال آسیا باید تبعیت بکنه و داره میکنه. آیا ورودی مالی باشگاه استقلال پرسپولیس، سپاهان، حتی نساجی ملوان با خروجیشون برابر است؟ قطعا نه. سپاهان از کجا میآورد 160 میلیارد تومان با یک دروازه‌بان بسیار متوسط مانند پیام نیازمند قرارداد میبنده برای 2 سال؟ این بودجه از دسترنج کارگران کارخانه فولاد مبارکی داره میاد و هیچ ارتباطی با ورودی باشگاه سپاهان نداره. به خاطر همین اگر واقعا وارد بشوند به ماجرای درآمدهای باشگاه فوتبال ایران، اون وقت احتمالاً هیچ باشگاهی در فوتبال ایران، شاید بجز مثلا ملوان یا نساجی، اجازه ورود به لیگ قهرمانان آسیا رو نخواهند داشت. این چیزی نیستش که حاکمیت ندونه، این چیزی نیستش که رئیس فدراسیون فوتبال ایران یا وزیر ورزش و جوانان ندونند. به خوبی میدانند. اون چیزی که به نظر میاد حقیقت داره اینه که میخواهند این اتفاق در نهایت بیفته، یعنی حذف باشگاه های فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا و البته تلاش برای سندسازی هایی که به این ماجرا هم کمک میکنه.
گفتگوی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین. و در خبری کوتاه، حیدر سوسنی فرمانده انتظامی استان بوشهر روز شنبه از مسدود شدن 27 صفحه اینستاگرامی متعلق به آرایشگران زن در استان بوشهر به دلیل آنچه ترویج بی‌حجابی و ابتذال توصیف شده خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده این آرایشگران پس از ارائه خدمات به مشتریان تصاویر آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند. به گفته فرمانده انتظامی استان بوشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به حذف محتوا و مسدودسازی صفحه همراه با اخذ تعهد از ادمین را کرده است. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.